بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. روز چهارشنبه، گرچه هر روز بحثمون متیمن و متبرک به مباحث اخلاقی و روایات هست، رب انعمت فزید، اما روزهای چهارشنبه معمولا بیشتر به مسائل اخلاقی پرداخته میشه. در خطبه متقین یا هدایت سالکان و خصوصیت عارفان از دیدگاه حضرت امام عارفان و پرهیزگاران حضرت امیر المؤمنین علیه السلام بودیم. رسیدیم به این فراز و این فقره: ارادت هم الدنیا فلم یریدها و اثرت هم ففدو انفسهم منها. چقدر تعبیر زیبایی حضرت دارن. می فرماین یکی دیگه از خصوصیات پرهیزگاران اینه که اینها دنیا اونها رو فریب نمیده و اینها اسیر دنیا نمیشن، در عین حالی که دنیا زرق و برق داره، جلوه‌گری های مختلف داره و فریب داره، اما اینها انقدر زرنگن و انقدر اهل سیر و سلوک و دقت هستن که در عین حالی که دنیا و اهل دنیا تلاش میکنن که اونها رو اسیر بکنن، ولی اونها اسیر دنیا نمیشن. دنیا اونها رو اراده میکنه، اما اونها دنیا رو اراده نمیکنن. چقدر تعبیر زیبایی! دنیا به سراغ اونها میاد، اما اونا به سراغ دنیا نمیرن. و اثرت هم ففدو انفسهم منها، دنیا سعی میکنه اونها رو به اسیری بگیره، اما اونها نفسهاشون جانهاشون رو نجات میدهن. هیچ موقع اسیر جاه و مقام و ثروت و ریاست و دامهای گوناگونی که نه تنها صدها دام بلکه هزاران دام دارد دنیا، فریب نمی خورن. چون می دونید دنیا ابزاری که دارد و به یک عبارت بهتر آقایی که دنیا دارد شیطان است، نفس اماره است. به وسیله شیطان و نفس اماره به اسارت می گیرد. حتما حکایت مرحوم شیخ انصاری رو شنیدید. بله، شاگردش مرحوم عاشق عبدالرحیم یا کسی دیگه خواب دید شیخ رو که شیطان با 7 تناب محکم و قوی آمده است، اما 7 تناب رو شیخ پاره کرده. خیلی تعجب کرد در عالم، به خصوص تناب 7. آره، روز آمد محضر استاد، روش نمیشد خوابشو بگه که شیطان مثلا با 7 تناب به سراغ شما اومده. آرام آرام به اشاره استاد حرفشو زد. یک وقتی استاد شروع کرد به گریه کردن و سجده شوق انجام دادن. گفت حق کرد. گفت چه شده؟ گفت دیشب 7 مرتبه اراده کردم از این پولهایی که مردم در اختیار من گذاشتن برای کارهای شخصیم استفاده بکنم، اما مرتبه 7 برگشتم، گفتم خدایا اراده ای به من بده که من استفاده نکنم. و حق همین است. بعد حالا نقل است که میگن این شاگرد مرحوم شیخ به شیطان گفتش که پس کو تنابهای من؟ حالا مطایبه هست یا حقیقت است؟ در این حال اون چه که هست وعظ و موعظه و پند است. که شیطان برگشت بهش گفتش که تو دیگه هنوز نیاز به تناب نداری، تو فعلا دنبال ما میای. اون شیخ است که نیاز به تناب دارد و باید تنابها رو پاره بکنه. در این حال مقام، ریاست، موقعیت، حتی درس و تعلیم و تعلم و همه اینها، حتی کرامت، حتی کرامت گاهی وقتا متاسفانه رهزن میشه. ما باید خیلی تلاش بکنیم که اسیر شیطان نشویم، در چنگ شیطان نیفتیم، در چنگ شیطان نیفتیم. و اون چه که میتونه ما را نجات بده اینه که برنامه ریزی داشته باشیم که شیطان ما را اسیر نکنه و طوری باشد که دیگه ما بر شیطان تسلط پیدا بکنیم، شیطان بر ما مسلط نشود. که خدای نخواسته اگر شیطان مسلط شد، تسلط شیطان دیگه پایانش، خدای نخواسته، نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا، جهنم است، دوزخ است و این جزای سختی است، متاسفانه عذاب علیم و عظیمی است. و ما باید بکوشیم که جانمون رو و نفسمون رو از این سرای طبیعت بیرون ببریم و تنها راهش هم اینه که برنامه ریزی بکنیم. به قول مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه، گفت هر سگی او او کند نانش دهن ساکت شود، سگ نفس را اگر میخواهی او او نکند نانش مده. باید جلو خواهش را و خواستاش بیستی. گفت تو که از سرای طبیعت نمیروی بیرون، کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد؟ اگر میخواهیم به کوی طریقت و کوی حقیقت گذر بکنیم، ما باید از این دنیا یه مقدار جدا بشیم. بله، چون جمال باری تعالی هیچ حجابی ندارد، ما خود حجاب خودیم. گفت حافظ تو خود حجاب خودی، از میان برخیز. اگر خودمون برخواستیم از این حجابی که بین خودمون و حق به وجود آوردیم، میتوانیم انشالله به کمالات برسیم. گفت جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی قبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. ما اگر چشمهامون آلوده نباشد، میتونیم نظر به او بکنیم، چون نظر به او باید از چشم پاک کرد، نه خدای نخواسته از چشم آلوده. اینها طوری هستند انسانهای با تقوا که اهل برنامه هستند، برنامه شب دارند، سحر دارند، روز دارند. و اما اللیل فصافون اقدامهم، اینا شب که میشه ولی قدمهاشون رو محکم میکنن، تالین لاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا یحزنون بهی انفسهم و یستشیرون بهی دواء دائه. شب که میشه قرآن میخوانن، ناله میکنن، دردهاشون رو دوا میکنن، معلوم میشه میرن به سراغ قرآن و این اولین و بهترین نسخه ایست که میتونه دردها رو درمان، یعنی خود حضرت هم درد رو بیان کردن هم درمان رو بیان کردن. فاذا مروا بآیه فیها تشویق رکنوا الیها طمعا، وقتی به یه آیه میرسن که درش آیات بهشت، آیات نعمت هاست، اینا آرامش پیدا میکنن به بشارت ها. و تتلعت نفوسهم الیها شوقا، دیگه جانهای اینها، نفسهای اینها یک روشنایی پیدا میکنه، روشنایی شوقی اشتیاقی. و ظنوا انها نصب اعینهم، اینا گمان میکنن که همین دیگه این سیر الهی است که دیگه چشم دلشون باز شده و اینا رو میبینن. آفرین برشون. اینا آیات قرآن، بهترین برنامه سیر و سلوک قرآنه. بله قرآن رو بخونید، من بارها عرض کردم عزیزه من، حتی اگر بتونید روی دستتون یه ختم قرآنی رو انجام بدید، خب ایام انتخابات، ایام دنیا زدگی یه عده است، به قول معروف باید بگیم دنیا زدگی یه عده ای. اگر پرهیزگاران دنیا زده نمیشوند، اما متاسفانه غیر پرهیزگاران دنیا زده میشن. بله، همین انتخابات برای منتخب و منتخب حق است اگر هر دوشون ملاکشون حق باشد، اما خدای نخواسته باطل است اگر معیارشون شهوت و قدرت و ریاست و اینها باشه. اولین عرض من به کسانی است که میخواهن منتخب بشن، به اونهایی که نامزد شدن عرض میکنم مسیر مسیر لغزنده است، لغزشگاه شما هاست. برعکس که بعضی ها گمان میکنن اینها به آرامش میرون، من عرض میکنم به ناآرامی میروید، ناآرامی که هم برای مردم ناآرامی است، هم برای خودتون ناآرامی است. اما یه چیز شما را میتونه به آرامش برسونه، التجاء به حضرت حق، نفس کشی. اگر اسیر هوا و هوس نشدی و به قول ضرب المثل معروف گفتن بله بهاری که نکوس از زمستانش پیداست دیگه، بله زمستان خوب بهار خوب رو داره، اینها با هم دیگر یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. از همین حالات صحبت های شما مردم می توانن رقم بزنن که حالات آینده شما چگونه است. آیا برای خدا حرف می زنید یا برای دیگران حرف می زنید؟ آیا برای ریاست حرف می زنید؟ اسیر ریاستید یا ریاست اسیر شماست؟ حرف همینی، حرف بیشتر نیست. اگر شما اسیر ریاست بودید، بدونید که تا ابد شما را دنیا به اسارت گرفته است، ریاست به بله اسارت گرفته. اما اگر خدای نخواسته این گونه بودید، دیگه واویلاست. لذا سعی کنید صحبت ها تهمت نباشد، اتهام نباشد، خلاف واقعیت نباشد. در نامزدهای ریاست جمهوری اولین تکلیفشون این است که حرفایی بزنن که میتوانن انجام بدن. خدا تکلیف مالایطاق نداره، شما نباید حرف مالایطاق بزنید. وعده های بی جهت، وعده و عید هایی که در توان نیست، اینا همه جز مصادیق کذب است و ما اینا را حرام می دانیم. همانطور که انتخابات را و شرکت در انتخابات را واجب می دانیم و رأی دادن به افراد اصلح و شایسته تر را بله جز وظایف می دانیم، قطعا دیگه انسان اگر برسد خدای نخواسته به این که یک کسی دنیا زده است، باید در رأیش تأمل بکنه و آقایان نامزدها باید بدانند که این رأیهای مردم هر یک یک امانت الهی است برای اونها و یک علامت و نشانه رستگاری برای اونهاست اگر به تکلیفشون عمل کنند. تک تک این رأیها میتواند پله های صعود اونها و کمال اونها باشد و خدای نخواسته اگر سوء استفاده بکنن میتواند درکات سقوط اونها باشد تا اسفل و سافلین، که نعوذ بالله من سیئات اعمالنا. و به اینها عرض میکنیم که بر اساس آیات قرآنی حرکت بکنن تا آسیبی نبینن. انشالله که این انتخابات به مبارکی برگزار میشه و دشمن ناامید میشه، چون حفظ نظام واجب است. شرکت در انتخاباتی که نشانه حفظ نظامه قطعا جزء اوجب واجباته. تا برسیم به بقیه مسائل انتخاباتی در جلسات آینده عرض خواهیم کرد. رزقنا الله ایانا و ایاکم انشالله روش و سیر و سلوک متقین. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در ترسیم و تبیین کارها یا برنامه های مشروع بانک ها بودیم، به این نتیجه رسیدیم به حمد الله رب العالمین در مسائل بورس و بحث ارزها که بانک یکی از ضروری ترین جاهایی است که اقتصاد امروز دنیا و حتی کشور ما و کشورهای اسلامی جدای از بانک و بانکداری نیست. و انشالله تبارک و تعالی من عرض میکنم نماد بانکداری اسلامی رو در این آیات، انشالله آیات رو دیگه ملاحظه میفرمایید چون وقتم دیگه محدوده، من آیات را تلاوت نمی کنم، قرائت آیات، آوردن آیات در مباحث علمیتون به شما. آیه 245 سوره مبارکه بقره، آیه 12 سوره مبارکه مائده، آیه 11 و 18 سوره مبارکه حدید، آیه 17 سوره مبارکه تقابون و آیه 20 سوره مبارکه مزمل، که این آیات آیاتی است که انسان را دعوت می‌کند به یک اقتصاد همگانی که دیگران هم درش دخیل هستند. دیگران یعنی نوع دوستی. اقتصاد اسلامی اقتصاد فردی نیست، اقتصاد فردی با جمع است. یعنی در اقتصاد و نظام بازار اسلامی و رشد مسائل مالی تنها نگاه به پاداش فردی ندارد، نگاه به پاداش جمعی هم داره. یعنی سود فرد تنها را رعایت نمی کنه، بلکه سود جمعی رو هم رعایت می کنه. و من همینجا تصریح می کنم یکی از فلسفه های تحریم ربا همین مطلبه. ربا انباشتگی سودهای فردی است ولو با اشحاف به جمع بشود. اسلامی رو نمی پسنده. بانکداری در نظام سرمایه داری میگه ولو یک سرمایه دار سود داشته باشد، ولو یک عده‌ای به ضعف کشیده بشن، به استضعاف کشیده بشن، میگه جایزه. در نظام کاپیتالیسم سرمایه رو انقدر عظیم میداند که میگه سرمایه و سرمایه و سرمایه. در نظام سوسیالیسم هم متاسفانه انقدر اشتراک رو دخیل میداند که اصلا ارزشی برای کار قائل نیست. اما اسلام میگه لیس للانسان الا ما سعا، میان روه قوام امت متوسطه است و مشیهم الاقتصاد. مشیهم الاقتصاد یعنی روش اینا یه حالت میاندینه، یعنی هم سرمایه رو نگاه میکنن که به استضعاف و استکبار نرسد و هم بیچاره و درمونده رو نگاه میکنن که بیچاره تر و درمونده تر نشود. یعنی او را در ثروت شریک میکنن و مالک میدانن. بحث مالکیت در اسلام یه بحثی است که اعتدال در ثروت و سرمایه و سود رو تنظیم میکنه. لذا شما ملاحظه بفرمایید این آیات را، و من یک آدرسی هم از روایات بدم، جلد 13 وسائل ابواب الدین والقرض، باب ششم، باب استحباب و اقراض مؤمن. چندین روایت، انشالله روایات را ملاحظه بفرمایید، حتی در تحقیقاتتونم بیارید که اینها روایاتی است که اقتصاد اسلامی، اقتصاد اسلامی در ابواب مختلفی پیش میاد. منتها ما چون بحث بانک‌های اسلامی رو مطرح کردیم، اینا رو محضرتون تقدیم شد و به این نتیجه رسیدیم که بانک‌ها نسبت به حساب‌های جاریشون چند روش رو میشه ما بگیم هست. یک، به صورت قرض است، به صورت امانت، به صورت ودیعه هست، منتها دیگه با توجه به قانون وکالتی که مشتری به بانک ها یا مؤسسه ها وکالت میدهد که پولی که در اختیار اونها میذاره تصرفاتی درش داشته باشن. لذا دیگه این تفاوت ها رو داره که اگر ما حساب جاری رو وام بدانیم و امانت بدانیم، یک تفاوت‌هایی با هم پیدا می‌کنه. به عبارت بهتر، اینها دیگه اگر به صورت امانت باشن، باید بگیم که اینها همیشه باید به اندازه طلب مردم موجودی داشته باشن. یعنی نمیشه موجودی‌هاشون رو صفر کنن یا کمتر بکنن. به قدری که حساب تو حسابشون باز شده باید پسنداز اینا داشته باشن، مازاد بر این حسابا رو میتونن، چون هر لحظه صاحب امانت شاید بیاد و بله، لذا اینا به قدر موجودی حسابهاشون باید پسندازهاشون باشه و سرمایه‌هاشون باشه و بعدم میتوانن سرمایه گذاری کنن. و عنایت هم داری دیگه، تفاوتش اینه که اگر به نحو وا امانت باشد، این اموال اگر بدون افراط و تفریط با سانه های آسمانی و طبیعی و زمینی اینها تلف شد، دیگه این بانک ها ضامن نیستن، مدیون طلبگار و به عبارت بهتر بدهکار و بدهکار اونها نیستن. بستانکاران نسبت به بدهکاران دیگه حالت بله تعهد دیگه ندارن. اما اگر بگیم که وامه، اگر به صورت وام باشد، دیگه لازم نیست موجودی محفوظ باشد و لازم نیست که به صورت چه باشد، زمان در تلف شده باشد. اگر تلف بشه اینها زمان دارن. حالا کدام یک از اینهاست دیگه ببینید بانک ها باید چه قراردادی رو میبندن. آیا به نحوه به عبارت بهتر قرض الحسنه است و وام است، یا به نحوه امانت و امانت و وکالت در امانته. البته ما اون چه که نزدیک میدانیم به کارهای بانک ها که بعضا صورت میگیره، ظاهرا شاید مسیر امانتی بهتر با حساب های جاری باشه، ما اون چه که نزدیک تر میدونیم شاید مسیر امانت رو روانتر بشه پیش رفت که اگر تلف هم بشه بله باید. حالا اینا دیگه بحثی به قرارداداشون دارن، اما در این حال ما پیشنهاد میکنیم بانک ها رو که اینها به صورت قرض الحسنه بپذیرن. و عنایت داری دیگه وقتی به صورت قرض الحسنه پذیرفتن، یکی از چیزهایی که دیگه ثمره سومی که پیش میاد اینه که اینها دیگه سود هم لازم نیست پرداخت بکنن و کسی که حساب جاری باز میکند دیگه سودم لازم نیست دریافت بکنن. اما ما تحقیقی که کردیم و روش بانک ها رو ملاحظه کردیم، الان در بانک ها دو تا اتفاق میفته. گاهی وقتا کسی که میره به حساب جاری باز میکنه، میگن آیا میخواهی به صورت قرض الحسنه باشد یا به صورت حساب های کوتاه مدت یا بلند مدت باشد. این سوال رو میکنن و سوال خوبی هم هست. خب حالا ما عرضمون همینه که حساب‌های کوتاه مدت و بلند مدت آیا و این که قرض الحسنه رو در مقابل اونها میذارن، میشه بگیم مثلا یکیش وام است یکیش امانته؟ بعید نیست بشه این تحلیل رو داشته باشیم. لذا بانک‌ها باید تعیین بکنن، یعنی در کوتاه مدتشون مشخص بکنن که این پولی که میگیرن به چه عنوان میگیرن، به عنوان امانت میگیرن، به عنوان ودیعه میگیرن، به عنوان بفرمایید بله وام میگیرن، به عنوان حفظ میگیرن، به عنوان سودزا. اگر کسی وام دهندهی و وام گیرندهی وام را بگیرد، یا اصلا حساب جاری رو ما بحث میکردیم، در حساب جاری اگر کسی حسابی رو باز کند توجهش به سود مخصوص ماهیانه باشد، این ربا و حرام است، هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. اما نه، اگر باز میکند که پولش را برای حفاظت بگذارد یا پولش را برای سهل الوصول بودن و آسان در اختیارش بودن و معاملات و نقل و انتقالها بگذارد و بانک بعد به اون یه سودی بدهد، اون هم نمشخص به عنوان علل حساب، به عنوان بفرمایید اینی که باید تصفیه حسابش به نحو احسن باشد، هیچ اشکالی ندارد. مثل چه میماند؟ مثل این میماند که دو نفر با همدیگه پولی رو به عنوان وام، بخود چون میدونی دیگه وام قرضی و ربای قرضی، وام و قرض و ربا خیلی، ربای قرضی خیلی ظریفه، اگر پولی رو بدهن و بعد دهنده وام و قرض الحسنه بعد یه چیزی، اون که داره وام میگیره یه چیزی رو به وام دهنده، وام گیرنده به وام دهنده بدهد، اما به عنوان این که میخواهد رد به احسان داشته باشد، این اشکال ندارد. یه هدیه‌ای بهش بده، اما وابسته به اون وام نباید باشد، قرارداد نباید باشد که اینقدر. لذا اینا اگر قرارداد درصد سود رو بذارن و هر دو وام گیرنده و وام دهنده، بانک و مشتری، هر دو توجه به این داشته باشن، این شک و شبهی در حرمتش نیست. و به ویژه اگر باز قراردادی داشته باشن که باید پس و پیش کردن این وام ها یا سررسید ها رو هم برای سود بگذارن، که ما اسمشو در اصطلاح بانکی ما اسمشو میذاریم دیرکرد. این دیرکرد ها یا این جریمه ها اگر بر اساس اتصال به وام و وام دهنده و وام گیرنده باشد، یعنی بدهکار و بستانکار توجه به این داشته باشند، این هم جز شبه های ربا. ما دیگه مصادیقش رو بله بیان و بدون هیچ گونه دغدغه‌ای بیان کردیم، یعنی هم کلیات رو بیان کردیم هم مصادیق رو بیان کردیم. و یکی دیگه از خدمتهایی که شاید بانک‌ها داشته باشند که ما دعوتشون میکنیم و به حمد الله رب العالمین گزارش که من اخیراً گرفتم از این مسئولین بانک‌ها، این حساب‌ها را خیلی دارن تقویت میکنن، بحث حساب‌های قرض الحسنه است، حتی در حساب‌های جاری. آفرین، بارک الله، این کار خوبه، این کار خوبه. شما بیایید حساب‌های قرض الحسنه رو تقویت کنید، حتی حساب‌های جاری رو هم سوق بدید، از سوددهی بیاریش به قرض الحسنه، بعد سودهایی که می‌خواید بدید به عنوان جایزه بدید، به عنوان رد احسان بدید، به عنوان مثلا حسن درآمدها بدید، حسن مشتری‌ها بدید، برخوردهای خوب بدید، یا کسی که حتی سرمایه بیشتری براتون میاره و هر عنوانی می‌خواهید بدید، این دیگه اشکال نداره طبق قراردادهای شما، اما به عنوان وابستگی به بله سوددهیتون نباشد. و به عبارت بهتر، قرض الحسنه آن است که هیچ گونه بهره‌ای و سودی برای قرض دهنده نداشته باشد و قرض گیرنده و وام گیرنده هیچ موقع بدهکاری به عنوان وام دهنده نداشته باشد. اما همینجا یک مطلبی هست و اون این است که اگر اینجوری باشد، اقتصاد اسلامی شاید یک کسی بگه بابا این دیگه اقتصاد میخوابد، هیچ کس هیچ کاری رو نمیکنه، بله باید یه سوددهی داشته باشه، هم برای صاحب پول، هم برای بانک، هم برای بله نفعی داشته باشد، هم برای وام دهنده، هم برای وام گیرنده. ما عرضمون اینه که این نفع را میتونن در نظام بانکی برآوردش بکنن به عنوان سوددهی در جریان. سوددهی در جریان یعنی کارمزد. اینو چه بکنن؟ نهادینش کنن و مشخصش بکنن. و اینجاست که دیگه یک درصدی رو از حسابهای قرض الحسنه میتونن اینا طوری باشد که چه بکنن؟ به عنوان کارمزد از مشتری بگیرن. و به عبارت بهتر، کارمندای بانک میتونن مزدشون رو از حساب‌ها دریافت کنن و هیچ اشکالی ندارن. این مثل چه میماند؟ مثل این میماند که فرض کنید، حالا مثال میزنید، از فضای بانک بیان بیرون، مثل این میماند که آقای تاجری، آقای پولداری، سرمایه‌داری یا یک کسی که در بازار میخواد معامله بکنه، یک کسی رو میذاره در دم یه حجره‌ای، دم یه مغازه‌ای، پشت یه پاچالی، بعد میگه شما من ماهی اینقدر، روزی اینقدر به شما میدم، شما این کارها رو راه بنداز. بعد میاد به مشتریای کجا مراجعه میکنن، پول میارن، پول میبرن، میگه ما چیزی نمیگیریم، اما برای این شخص چیزی میگیریم. این کاملا چه هست؟ کاملا شرعی هست. یعنی در واقع اجیر میکنن. خب من معامله رو باز کنم چه میشود؟ در واقع اجیر میکنن شخصی و اشخاصی رو برای راه اندازی وام هایی و ارتباط بین وام دهنده و وام گیرنده، حالا شرکت باشد، بانک باشد، افراد باشد، اشخاص باشد. اینجاست که دیگه بله یه وقت میبینید شاید یک شخصی هم که در اونجا گذاشتن میگه آقا من یه تخصص دارم، حسابداری، امور حسابداری وارد هستم، کارا رو خوب میرسم، آدم فعالی هستم، حتی بازاریاب خوبی هستم، به عبارت بهتر بازاریاب خوبی برای شما هستم، پولهای خوبی رو جذب میکنم، اگر پول مثلا مزد متعادل من روزانه من اینقدر است، من اینقدرم اضافه تر میگیرم، اون اضافه ترش هم مشروعه. چرا؟ چون اجرت تخصص و مهارت و کارشو میگیره و اینم ارزشمنده. لذا ما عرض میکنیم بانک ها اگر تدبیر بکنن هم متخصصینشون اداره میشن، هم مردم هم ناراضی نیستن، هم پولا هم برکت پیدا میکنه. فقط سعی کنن بین حرمت و حلال، انما یحلل الکلام و انما یحرم الکلام، با یک جمله حلال میشود با یک جمله حرام میشود. بحث عدالت اقتصادی و انصاف اقتصادی اقتضای این میکند که البته درصدهایی هم که گذاشته میشود این درصدها درصدهای عادلانه باشد، در این حال که ما عرضمون اینه که تورم بالاست، کارمزدها و مزد کاری پرسنل و خدمات و کارمندها و همه اینها باید به یک وجه شرعی اداره بشود. و پیشنهاد میکنم به بانک ها و هم پیشنهاد این میکنم که آقایانی مسئله دان فقیه انشالله تبارک و تعالی اگر بانک ها بتونن برای شوراهای اداریشون و حداقل شورای اقتصادی کشوری فقهایی رو جذب کنن که در شرکت کنن در جلسات اونها، خیلی مطلوبه. و آن اینه که قراردادهایی که میبندن در ضمن قراردادهای قرض الحسنه شون یا حسابهای جاریشون یا هر حسابی که میخواهند باز کنن که تک تک اینها باید چه بشه، عنوان کارمزد رو هم قید بکنن. و اون کارمزد میشه چی؟ میشه عقد الاجاره، که وام در ضمن اون عقد الاجاره اتفاق میفته، نه این که اجاره در ضمن وام اتفاق بیفته. خیلی متفاوته ها. اگر عقود وابسته به وام ها باشد اشکال دارد، اگه پول هایی که میگیرن وابسته به وام و وام دهنده و گیرنده باشد نفعی داشته باشد مشکل است، حرمت است، رباست. اما اگر نخه طوری باشد که بله یه قرارداد اجاره میبندن، بانک رو اجیر میکنن، کارمنداش رو اجیر میکنن، کارمزدی میدهن، درصدش رو مشخص میکنن، حتی درصد بالایی هم باشد، نه در درصد کمی، یا متوسطی یا نازلی یا معتدلی، هر که از این صورتها باشد، اگر این گونه باشد به توافق برسن اشکالی ندارد. و این بهترین طرح بانکداری اسلامی است که حالا وقتم تموم شد، چند مطلب دیگر هم هست، انشاءالله در جلسات آینده محضرتون عرض میکنیم. و ما تقاضا میکنیم که کسانی که اقتصاددان هستن و امور اقتصادی کشور دستشونه سعی کنن که انشاءالله معاملات از این ربوی بودن خارج بشه، که خطوط قرمزی است که برکات رو میبره و خدای نخواسته شبهه در خیلی از مراحل زندگی به وجود میاره. بله، حالا انشالله بحث مضاربه رو ما در همین آینده های بسیار نزدیک بحث رو مطرح میکنیم، که اون بحث مضاربه هم به بحث دقیقی است، باید در سود و زیان با هم شریک باشن. اما اگر یه قراردادی ببندن که جز اجحاف نباشه، که تنها مثلا در سود باشه در زیان نباشه، اونها ما درش تأمل داریم. بعضی از فروش رو جایز میدونیم، بعضی از فروش رو جایز نمیدونیم. اما در این حال الان اون راههایی که ما تا الان پیشنهاد کردیم، عنوان وام بود، عنوان امانت بود، عنوان قرض بود، عنوان اجاره بود، عنوان وکالت بود. اگر بله افراد وکالت میدهن به بانک و امانت میدهن پولشون رو یا ودیعه یا وام میدن و در اختیار بانک میذارن و قرارداد میبندن، المؤمنون عنده شروطه. میخواستن اول که قرارداد میبندن قراردادشون رو نبندن. ولی یک کسی قرارداد میبنده میگه آقا من با شما با اینقدر قرارداد میبندم، حالا به هر دلیلی، البته به شرطی که راه منحصر نباشد، بنبست نباشد، یعنی نباشد که بانک ها یا شرکت ها یا کسانی که پول در اختیار افراد میذارن چه کنن؟ اونا رو منحصر در یه جهت بکنن. راه رو نباید بر مشتری و بدهکار و بستندکار، باید راهشون باز باشه و به عبارت بهتر اختیار در عقود داشته باشن، نه اینکه اونها رو با یک متممی، با یک تبصره ای، با یک شرطی مثلا بی اختیار بکنن، بعد بیان هر بلایی سر بله مشتری در بیارن. اینها دیگه جایز نیست. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.